بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فقد اختلف الأصوليون في مدلول هيئة الأمر عقيب الحظر على أقوال. عرض کردیم که در بیان آقایان اصولی بحثی مطرح است که اگر امری بعد از منعی بیان شد یا امری بعد از توهم منعی که امر توجه به او به اون توهم دارد بیان شد، آیا این امر دلالت بر چه می کنه؟ آیا وجوب از او مستفاد است یا وجوب از او مستفاد نیست؟ مثل آیه مبارکه‌ای که می‌فرماید احلت لکم بحیمت الانعام لا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. بعد می‌فرماید و اذا حللتم فاصطادوا. خب این اصطادوا ما قبلا گفتیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، حالا چه به منشأ وضعی چه به منشأ حکم عقلی. محضر شما عرض میکنم چه به منشأهای دیگری که بعضا آقایان مطرح کردن. خب آیا اون ظهور منوط به این بود که قرینه‌ای در کنارش نباشه؟ آیا تقدم من یا تقدم توهم من آیا مانع از انعقاد این ظهور میتونه باشه؟ قرینه میتواند باشد برای این که بگیم دیگه نمیتونیم بگیم اینجا ظهور در وجوب داره و وجوب اراده شده است؟ فل مسئله اقوالون، باز تکرار میکنیم، باید اونقدر تکرار بشود که به گونه این ملکه بشه که انسان دیگه به خطا نره. چون خب در مباحث گاهی بزرگانی از علما ولو از جهت تئوری و نظری به پرسی توجه دارند، اما در مقام عمل و بحث علمی غفلت های ممکنه صورت بپذیره. رضا باز تذکر میدیم بحث در صورت عدم وجود قرینه است. بلا اگر ما قرینه داشته باشیم بر این که این امر بعد از عقیبه بعد از به حساب من یا بعد از توهم من مراد از او وجود نیست، یا نه قرینه داشته باشیم که مراد از او وجوب اخذ بالقرینه، ما این در وجود قرینه که بحثی نداریم. بحث در اینه که ذات این شکل و هیئت که امری بعد از منعی باشد لو خلی و طبعه خودش باشه و خودش، آیا میتوانیم ازش استفاده و دلالتی رو به دست بیاوریم یا نه؟ نظر اول اینه که ظهور در وجوب دارد. ایشون سه تا نظریه نقل میکنن. الاول ظاهرتون فی الوجوب، مرحوم شهید صدر میفرماین فقد اتفقوا على انه لا يدل على الوجوب. ایشون میفرماین علما اجماع دارن که امر بعد از من دلالت بر وجود بفرمایید نداره. پس چطورشون میگن یکی از اقوال اینه که ظاهرتون فی الوجود؟ مثلا بگیم ایشون به یک قول رسیده است، دیگرانی نرسیدن. اما مثل مرحوم آی خویی هم دارن، مرحوم آی خویی در طرح بحث میفرمان فهل ید الله علی الوجود، در طرح اقوال اقوال با صیغه استفهامشون بیان میکنه، آیا دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر اباحه میکنه. معناش اینه که وجوب قائل داره دیگه، بالاخره وجوب قائل دارد یا ندارد. این من همینجا روشن کنم برای دوستان. این جمعش به اینه، مرحوم آل خویی که میفرمایند فهل ید الله علی الوجوب، بعد در ادامهش میفرمان کما نسب الی کثیر من العامه، وجوب صیغه امر بعد از هر نسبت داده شده به بسیاری از مخالفین از اهل عامه. مرحوم شهید صدر میفرماند اتفقوا علی انه لا یدل علی الوجوب، به قرینه بیان مرحوم آقای خویی مراد چیه؟ بله مراد از اتفاق اتفاق اصحاب، اتفاق امامیت. اینجوری جمع بکنیم مشکلی نخواهیم داشت. لذا ظاهرتون فی الوجوب در نزد بعض عامه. حالا باز دوستان میتونن بگردن ببینن از امامیه میتونن قولی پیدا بکنن یا نه. این از نظر اول. نظر دوم این که ظاهرتون فی الاباحه، ظهور در اباحه داره. اباحه، من اگر از دوستان سوال کنم که آیا چه معنایی از اباحه در اینجا مراده، چه میگن به ما؟ بله جواز. خب جواز یعنی چه؟ بلند بفرمایید شما. خب حظر وجود نداشته باشه یعنی چه؟ یعنی مثلا با وجوب میسازه یا با وجوب نمیسازه، با استحباب میسازه یا نمیسازه؟ میسازه. یعنی اباحه که ایشون داره در اینجا میگه اباحه بالمعنى اعم مرادشه. میگه اباحه دو تا اصطلاح داره، یک اباحه بالمعنى اخص داریم و یک اباحه بالمعنى اعم داریم. اباحه بالمعنى اخص همان اباحه است که در احکام تکلیفی خمسه بیان میکنن آقایون، اونایی که احکام تکلیفی خمسه رو قبول دارن. چون بعضی میگن ما احکام خمسه نداریم، احکام چی داریم؟ بله احکام اربعه داریم. اصلا اباحه رو حکم نمیدانن. در جای خودش بحث دارد، به گوش دوستان بخوره بد نیست این جملات. الا ای حال اباحه اگر بالمعنى اخص مراد باشه، یه همون که از احکام خمسه است. احکام خمسه است یعنی چه؟ یعنی در مقابل حرمت است، در مقابل وجوب است، در مقابل استحباب است، در مقابل کراهت. یعنی نه حرمت است، حرمت نیست که روشنه، نه وجوب است، نه استحباب است، نه کراهت. در مقابل اونات معناش اینه دیگه. یعنی اباحه‌ای که تساوی طرفین، مثلا این تعبیر رو بکنیم، تساوی طرفین، نه جوازی که وجوب داشته باشه عدم جواز تحت داشته باشه، نه حالت استحباب رجحان داشته باشه یک طرفش، نه حالت کراهت. محضر شما عرض بکنم که عدم رجحان نسبت به یک طرف دیگر من به نظر باشه. نه اباحه بالمعنى الاخر. اما اباحه بالمعنى الاعم یعنی چه؟ بله در مقابل چی آقای فلاح داره؟ در مقابل چیه؟ در مقابل حرمت، فقط در مقابل حرمت. اباحه بالمعنى الاعم یعنی جواز، جواز، جواز بالمعنى الاعم. خب جواز است یعنی حرام نیست دیگه، چون جواز که با حرمت، هر نوع از جواز با حرمت معنا نداره بسازه، زده در مقابل حرمت. اما جواز با وجوب میسازه یا نه؟ میسازه دیگه. جواز بالمعنى الاعم یعنی میتونیم انجام بدیم دیگه، همچنان که وجوب میتونیم انجام بدیم و میتونیم انجام بدیم. البته اون رخصت از فرض، عدم رخصت از فرض در مفهومش خوابیده اینجا نخوابیده. با استحباب میسازه یا نه؟ استحباب انجام میشه، جواز هم انجام میشه، کراهت هم میسازه، اباحه بالمعنى الاخص هم میسازه. یعنی جواز بالمعنى الاعم با هر چهار مورد به جز حرمت سازگاری داره. خب اینجا مراد کدومه؟ ظاهرتون فی الاباحه، آیا بالمعنى الاعم مراده یا بالمعنى الاخص؟ اعم یا اخر؟ شک کردن دوستان، این به حالت بیان من توجه نکنید، من شاید میخوام شما رو به اشتراح بگیرم. اخر امکان نداره، خیلی جرأت دارید آقا موسوی. بله جرأت های علمی اگر ان علمن باشه خیلی خوبه.
این هم به روایت داریم که این عبارت درش فهمیده میشه، در روایت هم یاد اتفاق نیست یاد بزنید، حتما عبارت هم فهمیده
میشه. روایتی داریم که عبارت در او به من اهم است، پس اینجا اخص نیست، اون روایت درست به اینجا داره عبارت
درش فهمیده میشه یاد بزنید
مسلماً اینجا اباحه بالمعنى الاعم مراد نیست، اینجا اباحه بالمعنى الاخص فقط میکنم دوستان، اباحه بالمعنى الاخص از احکام تکلیفی. حالا چرا توضیح میدن؟ این از دفعه من عزیزان من بحث علمی میکنیم، خیلی خوبه که در ابراز نظر دوستان جسارت داشته باشن تو مباحث علمی. خیلی خوب، ما تو ادبیات هم میگفتیم، میگفتیم مهم نیست شما سخن بگید سر کلاس، شور و نشاط داشته باشید، محضر شما عرض میکنم که فعال باشه انسان. این بیان نظر خودش خب خیلی خوبه، طبیعتا خب هدفمند هم میشه دیگه. محضر شما عرض میکنم که اباحه به معنی الاخص، حالا دوستان بعضا اشاره کردن که من به گوشم خورد متوجه نشدم از کی هست، که مثلا اگر اباحه به معنی الاعم باشه این باید بگه قرینه میخواد، چون اباحه به معنی الاخص خب ظاهره در اباحه اینه دیگه، چون اباحه رو معمولا میگن از احکام خمسه میگن، اگر اباحه بگیم که چهار مورد رو بخواد در بر بگیره این استعمالش کمتره، به خاطر همین محتاجی به قرینه است. ما اصلا اینو میخواستیم بگیم، حالا علی حالا ما استنادمون به این مطلب نیست، ولی اینکه این خودش به عنوان یه نکته است من بعدا توضیح خواهم داد. نظر سوم، فاقدتان للظهور فاقدتان للظهور یعنی چه؟ یعنی ظهوری براش ثابت نیست، به عبارت دیگر مجمله. بذار بعضی تعبیر به اجمال دارن، بعضی تعبیر به چی دارن؟ اجمال دارن. مؤلف محترم با این نظر موافقن، من این نظر رو توضیح بدم بعد یکی دو نظر اضافه کنم، چون انگیزه دارم از بیان اون نظرها که در ذهن اون هم اباحه روشن بشه. مؤلف محترم میفرمایند که مثل من هم آقای خویی و دیگرانی هم این نظر رو دارن، اینه که اقوا این است که امر عقیب حضر فاقد ظهوره، یعنی به این امر برای چیزی نمیشه تمرکز کرد، اجماع داره. چرا؟ چون از طرفی ممکنه بگیم تقدم من از امر صلاحیت دارد که قرینه باشد برای این که این امر برای رفع همون حضر آمده. اگر طبیب به مریضش گفت ترشی نخور، بعد در دفعه بعد گفت ترشی بخور، این احتمال عقلایی است یا نه؟ ببین ما هیچ قرینه‌ای نمی‌خوام توجه کنیم، ما ذات این فضا، ولی اگر قرینه بخوام دقت بکنیم که بعد میشه خروج از محل بحث. آیا میتواند این امر، آیا صلاحیت دارد این امر صرفا برای این اومده باشه که اون منع قبلی رو از بین ببره، رافع منع باشد، نه جائل یک حکم تکلیفی جدید، صرفا بیانش میخواد رفع منع قبلی رو کنه، این احتمال عقلایی هست یا نیست؟ هست. میگه ترشی نخور، بعد میگه ترشی بخور، این ترشی بخور فقط در مقام این داره بیان میشه میخواد منع قبلی رو مرفوع کنه، برطرف بکنه، این یه احتماله. اما از طرفی هم محتمل است متکلم توجه و اعتمادی به منع مطبق نداشته باشه، منع مطبق نداشته باشه، بلکه به عنوان یک امر تکلیف جدید بخواد انشاء بکنه. خب اینم یک احتمال، و هیچ کنام از این دو احتمال یکی بر دیگری برتری، به نحوی که یکی ظهور ساز بشه ظاهر باشد در اون مورد خودش، هیچ کنام بر دیگری برتری نداره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اجمال. ببینید همینجا تو آیه داره که میفرماید و اذا حللتم فاستادوا. حقیقتا اگر ما ذات این حالت رو بخوایم در نظر بگیریم بدون هیچ قرینه روایت خاصی اگر داریم قرینه داریم توجه نکنیم، دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که اون غیر محل صید اون منع قبلی رو بخواد برطرف بکنه، بگه دیگه اون عدم حیلیت صید برطرف شد. یک احتمال دیگر هم اینه که حقیقتا بخواد آیه شریفه بفهمد که شما وقتی که از احرام خارج شدید یک صید واجبه. اگر بخواد بگه بعد از احرام یک صید واجب است، به چه بیانی بگه؟ من از اون سوال میکنم. بله؟ خب باید بگه اذا حللتم فاصطادوا دیگه. لذا هم احتمال رفع منع وجود داره چون منع قبلی صلاحیت برای قرینیت داره، هم احتمال تکلیف جدید داره که ما اصلا توجه نداریم به معذر شما عرض بکنم منع قبلی، میخواییم تکلیف جدید انشاء بکنیم. و چون دو احتمال که احدی بر دیگری برتری ندارد در مقام وجود داره، میشه فاقدتون للظهور، میشه بر مجمل. عجله نکنن دوستان، ما که هستیم، اگر نفس بگیم هستیم خدمت دوستان. فاقدتون للظهور، به همین خاطر ایشون میفرمان کلام میشه مجمل. البته برای همین ادعا، یعنی برای همین نظریه، بیانهای متعددی مطرح شده که حالا این بیان ایشون رو ما توضیح دادیم، حالا بیانهای دیگری در محاضرات در بحوث مرحوم شهید صدر در اصول فقه دوستان میتوانند اگر فرصتی داشتن نگاهی داشته باشند. در مقابل این سه نظر ما انظار دیگری هم داریم. من فقط به یکی دو نظر از اون انظار اشاره میکنم. یک نظر اینه که بذارید عبارت بخونم، عذرخواهی میکنم به نظرم جا بیفته این مطلب، عبارت دوست خطرم بیشتر نیست، مناسب تر. فقد اختلف الاصولیون فی مدلول هیئت الامر عقیب الهوره على اقوال. اختلاف کردن آقایان اصولی در مدلول هیئت امری که عقیب حضرت من اقوال، الاول ظاهرتون فی الوجود، الثانی ظاهرتون فی الاباحة الخاصه، الثالث و جیم فاقدتون لذو، و الثالث هو الاقباس، اقباس فقدان ظهور اقباس. چرا؟ لان تقدم الحاضر یصلح لان یکون قرینه على ان الامر الوارد بعده لرفع الحظر لا للایجاب. به خاطر اینکه تقدم من صلاحیت دارد که قرینه باشه بر این که امری که وارد شده بعد از این حظر برای رفع حظره، نه برای ایجاب، برای انشاء جدید نیست. برای چیه؟ برای رفع همون منع قبلی. این صلاحیت رو داره. اگر این احتمال رو بخوایم توجه کنیم، فتکون و نتیجه تو یل بله اباحه، نتیجه اینه که اباحه می شود. کما یحتم علا ان المتکلم لم یعتمد علا تلک القرینه، کما یحتم علا ان ال... این اباحه که ایشون میگه اباحه چیه؟ بالمعنى الاخص یا بالمعنى الاعم؟ خوب دقت کنن دوستان، دقت کنن دوستان، وقتی که میگیم اخص سرا بالا دقت کنن، وقتی که میگیم اخص معناش اینه که از احکام تکلیفیه خمسه، احکام تکلیفی خمسه برای خصوص اون مورد در مقابل موارد اربعه انشاء حکم میخواد. فقط میکنن دوستان، معناش اینه که جعل اباحه بالمعنى الاخص شده در اینجا. خب بیانشون میسازه با این؟ خودشون مگر نمیگن این امر، دقت کنن، این امر صلاحیت دارد برای رفع منع. خب اگر ما توجه به این قرینه بکنیم، رفع منع، خب منع مرتفع میشه، فتکون نتیجه اباحه، اباحه در مقابل چی میشه؟ میشه در مقابل منع. اباحه در مقابل منع بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص، بالمعنى الاعم. البته در مورد دلیل برای هیچ کدام نداره، میشه اباحه بالمعنى الاعم. آیا اباحه خاصه است؟ آیا مستحب است؟ آیا واجب است؟ آیا مکروه هست؟ هیچ دلیلی نداره، این میشه اباحه بالمعنى. فرمان دوستان کجا؟ خب بله، ما در احتمال اول ذهن رو متمرکز میکنیم، داریم بررسی میکنیم. احتمال اول چیه؟ احتمال اول اینه که توجه بکنیم به قرینیت من سابق. این من سابق قرینه باشد بر این که امر لاحق برای رفع همان منع آمده است. خب اگر برای رفع همان منع آمده است، میشون میگه نتیجهش میشه اباحه. شما اگر بگید نتیجهش میشه اباحه خاصه، معناش اینه که این امر اباحه خاصه رو داره جعل و انشاء میکنه، در حالی که دلیلی نداریم برای این قضیه. ببینید محضر شما عرض بکنم که در مقابل اون منع، یعنی رفع منع میکنه، خب چیزی که در مقابل منع باشه، یعنی در مقابل حرمت باشد، نتیجه چی میشه؟ اباحه خاصه میشه، اباحه عامه. مگر اینکه یک حرفی بزنیم، حتی بازم از اباحه عامه دست بر نمیداریم ها، مگر اینکه بگیم مثلا برای جعل مکروهات، برای جعل مکروهات ما فعل امر به کار نمیبریم ولو بعد هست، که این حرف هم درستی نیست ها، چون اینجا که فقط مقام رفع منع داره، مقام جعل انشاء حکم جدید در نظر نگرفتیم، براش انشاء حکم جدید در نظر نگرفتیم، که حالا امر مکروه با صيغه امر برعکس با صيغه نهی معمولا میاد دیگه، میگن نکنید این کارو، بعد میگیم نکنید کراهتی. پس این اباحه مسلما اباحه بالمعنى العام. دوستان همه نکته دارن، بذاری من عبارت تمام، تو عبارت میخواید بگی، خب بگید عبارت هست
که شما با یه ذهنیتی دارید مفهوم میکنید که این امر مؤخرتی نظر که این میری سمت بحث امر، در صورت که نما کنید ما یه عقلی داشتیم چه کار کرده، این تو حالت اصلی چی بود؟ مباح بود. یه چیزی اومد اینو چه کار کرد؟ حروم کرد. این میگه این عقل میاد اینو برمیده به حالت سالمش برمیده، اصلا مثل امر مؤخرتی.
این یه حرف دیگریه. و از
اصلا
تاخیر دیگه و ظاهرم تو این بحث هم باید اول اقوال دیگر رو میگفتن بعد وارد میشدیم. یکی از اقوال دیگر که با این در مقابل این قولهای مطرح شده ایشون هست همینه که محضر شما عرض بکنن ظاهر میشه در حکم سابقش، اینه قبل از اینکه من صادر بشه چه حکمی داشت قبل از من، امر بعد از من حکم رو به سابق من برمیگردانه، در حالی که این چیش ایشون که این بیان رو نداره، یکی از یه نظر دیگر، یکی از اقوال دیگر، ایشون اصلا نظر به سابق نداره.
حالا ایشون داره تو تبلت تو قولی که مطرح کرده تو بازمه یه وجود گفت یه اقاله میشه اونجا رو بگیری معنیه احد اونجا یه رو بگیری معنیه
چه ارتباطی داره به هم دیگه؟ مطالعه بفرمایید، هیچ ارتباطی نداره. دقت کنن دوستان، اونجا ظاهرتون فی الاباحه، یعنی استادو به قرینه ما قبلش محضر شما عرض بکنم که آمده است برای جعل یک حکم خاص، حالا به هر دلیل قائل ظاهر در این دونه که ما دیگه ظهور در وجوب رو بیانش نگفتیم، ظهور در اباحه بیانش نگفتیم، اما ایشون در تبیین نظر خودش که میگه مجمل است. چرا مجمله؟ میگه چون دو احتمال وجود داره، یکی این که ما به منع سابق توجه کنیم، منع سابق صلاحیت قرینیت داره، صلاحیت دارد که قرینه باشد برای این که استادو امر لاحق صرفا میخواد رفع منع بکنه. خب صرفا میخواد رفع منع بکنه یعنی میخواد جعل اباحه جدید بکنه؟ نه، میخواد منع رو برطرف کنه. اما حکم سید بعد از اون منع بالاخره چیه؟ نمیدان، ممکنه مستحب باشه، ممکنه جایز باشه، ممکنه اباحه باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، نمیدانیم چه اباحه به منم هم. از اون طرف کما یحتمل ان المتکلم لم یعتمد علی تلک القرینه، ممکنه هست بگیم محضر شما عرض بکنم که متکلم به اون قرینه اعتماد نکرده و اطلق الامر لغایت الایجاب، امر مطلق آورده بدون اعتماد به ماقبل به خاطر اینکه ایجاب رو بیان بکنه، فتکون النتیجه حیل وجوب، نتیجهش میشه وجوب. همین استادو مولان نظرش این باشه که آقا بعد از اینکه از احرام خارج شدید باید یک سید بکنید، تیل قمان دستون بگیرید برید یک سید بکنید. خب این اگر نظرش جعل این حکم باشه چی باید بگه؟ باید بگه اذا حللتم فاستادوا دیگه. پس این دو احتمال داره، یا اعتماد به منع سابق یا اصلا عدم توجه به منع سابق. ولعجل الاحتمالین یکون الکلام مجملا، چون دو احتمال وجود داره، این دو احتمال هم دقت کنید، دو احتمالی که یکی بر دیگری ظهوری ندارد، نتیجه میشه که کلام مجمله. فل مسئله تا اقوال اخر، در مسئله اقوال دیگری وجود داره. سریع هر کنم، خیلی معطل شدیم. ما مرو و تکرار و فور و تراخی هم گفتیم، وسط فور و تراخی رو حداقل میرسیم. دقت بفرمایید دوستان، یکی از اقوال اینه که اگر امری بعد از منع صادر شد، بر میگرداند و حکم را به سابق منع، قبل از منع، قبل از اینکه منع صادر بشه، این مورد حکمش چه بود؟ امر بعد از من به اونجا برمیگردونه، هر چه باشه، اباحه باشه، وجوب باشه، مستحب باشه. شما خوردن یه چیزی براتون مستحبه، یا خوردن یه چیزی براتون واجبه به یک دلیل، یا مکروه هست یا هر حکم دیگری داره، حتی ممکنه حرام باشه. بعد که میرید دکتر، دکتر میگه که محضر شما عرض بکنم که ترشی نخور، یا حتی شاید تعجب بکنی ولی هست، بعضی از دکترها تو یک فضاهایی به یک کسایی میگن آقا شراب نخوری ها، یعنی شراب نخوری. خب شراب قبل از اینکه منعش از طرف طبیب صادر بشه، قبلش هم منعش از طرف شارع صادر شده بود دیگه، درسته؟ مثلا ما میگیم حرف طبیب هم به تبع جعل شرعی، یعنی اگر مثلا واقعا براش ضرر داره، از این جهت هم که ضرر داره براش میشه حرام. بهت بگه ترشی نخور بخوری حرامه، چون اضراره به بدن مثلا حرامه. حالا خیلی مهم نیست، مثال عرفی بشه شرعی بشه. خب بعد از او یه آقا تشریف میبره مطب دوباره، او آقایی که گفته ترشی نخور میگه ترشی بخور. خب این که میگه ترشی بخور یعنی که این آقا میگن قبل از من حکمش چی بود؟ اباحه بود، مثلا اباحه بالمعنى الاخر، اینجا میشه اباحه بالمعنى الاخر. اگر مستحب بود، مثلا ترشی خوردن یه حالتی داره مستحب باشه، مثل بعضی از خوراکی ها توی فضاهای خاصی، برمیگرده به استحباب. اگر مکروه بود میشه مکروه. یا مثلا شراب، طرف بهش گفته شراب نخور، میدونه خب انسان مثلا شارب الخمری، بعد از اینکه برمیگرده میگه شراب بخور، این حکم رو برمیگردانه به چی؟ به قبل از من. قبل از من چی بود؟ قبل از من هم من بود دیگه، برمیگردانه به همون من اصابه. دقت میکنن دوستان؟ لذا نظری داریم که حکم برمیگردد به قبل از من، سابقه بر من. چی؟ من یه مثال عرضی باید حالا این در محدودهای شریعت ممکنه همین مثال هم مصداق پیدا نکنه. ما الان داریم تقریر مطلب میکنیم، مطلب روشن بشه. حالا شما ممکنه برای موردی که من مثال دادم عرضی بودن شد درست کردیم، شما میگه تو شریعت مثال نمیتونیم برای مورد پیدا کنه. خب نکردیم هیچی دیگه. فقط عرف نیست، البته به یک معنای عام. چرا؟ ممکنه اون ضمائمش باید دقت بشه. گاهی منشأ ظهور فهم عرف از اطلاقه، گاهی محضرش معنی چند جلسه قبل هم داشتیم دیگه، گاهی درک عقل است، گاهی محضرش معنی میکنم اطلاق انفرافی است، گاهی وضعه، چون وضعه برای این معنا شده است، عرف این گونه میفهمد. لذا بیان عقلی داشتن منافی با تبیین ظهور و متفاهمات عرفی ندارد. اینو با هم منافاتی ندارن. لذا یه جایی که شما پای تبیین عقلی رو به وسط می‌بینید، الزاما نگید خب این با ظهور و ظهورات عرفی منافات داره. ثانیاً بیان ایشون تبیین ظهور عرفی. خب این که ایشون داره میگه گاهی ممکن است اعتماد به قرینه ماغب بشود، گاهی اعتماد به منع ماغب به عنوان قرینه نشود، میخواد بگه در ارتکاز عرف این اعتماد یا عدم اعتماد چون علستویه هستن لذا عرف ظهوری به دست نمیاره. ادعاشون اینه دیگه. حالا شما ادعا رو قبول ندارید، دیگران قبول ندارن، اما ادعای اینا اینه که وقتی امر بعد از منع میاد به خاطر اینکه دو تا احتمال وجود داره، اعتماد به قرینیت سابق یا عدم اعتماد به قرینیت سابق، این ظهور منعقد نمیشه و ما من کلامی که اجمال داره و ظهور درش منعقد اصلا بدی دست و عرف میگه من نمیفهمم چی. این اونا بحث دیگریه. نه نه اونا بحث دیگری که شما باید ببینیم این ظهورات عرفی که ما الان داریم میفهمیم باید برگردانیم به زمان شارع مقدم، این آیا راهکار داریم یا نداریم. من که منتقل شدم به فرمایش شما، شما عرض من رو اراد بفرمایید، شما میگه باید منتقل بشود به اون زمان، میگیم بله این در بعض موارد درسته، اما راهکارش چی؟ و راهکارش که باید در جای خودش بحث بشه، مثلا با استفاد قهقرائی و اصل عدم محضر شما عرض میکنم تبدل، اصل عدم بعضی از اصلهای دیگر این کار رو انجام میدن آقایون. حالا قبول میکنیم یا نه؟ یعنی میگیم الان که ظاهر در این لحظه است اصل استفاد قهقرائی، استفاد پتپتکی میگن قهقرائی، پس معلوم میشه 10 سال قبل هم همین حالت داشته. متصل میکنم به زمان شاهی، شما وقتی که یک کتابی 1000 سال قبل نوشته، کتاب فارسی 100 سال قبل 10 سال قبل یک کتاب فارسی نوشته، شما میارید جلوتون میخونید، بعد عباراتشو متفاهماتی ازش میفهمید، محاوره دارید میکنید با کتاب دیگه، درسته؟ اون چیزایی که شما از کتاب میفهمید آیا احتمال میدید احتمال اوغلایی که آن لفظ الفاظی که در کتاب هست معانی به ذهن شما تداعی میکنه این معانی غیر مراد برای مؤلفش باشه؟ خب شما دارید در 10 سال بعد 100 سال بعد کتاب میخونید، از کجا معلوم لحظی که الان ظاهر در یک معنای 100 سال قبل هم ظاهر در اون معنا بوده؟ لحظه هم شما به خودتون درنگ نمیدید که این فکر تعمل رو احتمالش وجود داره، احتمال اغلایی نیست. چرا؟ چون اتوماتیکوار دارید این استفهام قهقرایی رو سوره. اینا جهات دیگری از بحثه که در جایگاه خودش مطرح میشه. نظر دیگر ترخیص، نظر دیگر ترخیص. بعضی گفته قائل به ترخیص شدن. ببینید ترخیصی که بعضی قائل شدن یعنی چه؟ فرقش با اباحه خاصه روشنه. اباحه خاصه حکم است، حکم وجودی است، درسته؟ در مقابل احکام تکلیفی اربعه دیگر است، یعنی جعل حکم است به نحو تساوی طرفین، اما ترخیص عدمیه دیگه، یعنی برداشت این منع، برداشت این منع با اباحه خاصه که یکی از اقوال بود فرق میکنه. اما با نظر مؤلف فرق داره یا نداره؟ بله با نظر مؤلف فرق داره یا چه فرقی داره؟ خب خب اباحه بالمعنى العام با اجمال فرق میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ این اباحه بالمعنى العام که حقیقتی نداره، این اباحه بالمعنى العام یعنی نمیدانیم واجب است، مستحب است، مکروه است. نه چرا؟ چرا در ترخیص رد میشه؟ در ترخیص یعنی چه؟ ترخیص یعنی رخصت از اون منعی که مطرح شده، درست؟ احسنت. این معناش اجماله دیگه، این معناش اجماله. محضر شما عرض بکنم ظاهرن ترخیص میخواد نفی حرمت بکنه، فاقدتون لظهور، ساقطتون لظهور، ظهوری ندارد. مسلمن نمیخواد بگه احتمال بقا حرمت هم داره، این قدرش مسلمه. نظر فاقدتون لظهور اونم حرمت رو منتفی میکنه، اما آن این که واجب است اباحه است ظهوری نداره، چون عمده هم تو همین وجوب اباحه بحثه. ولذایشون در مقابلش هم وجوب مطرح میکنن، تکون و نتیجه یل وجوب هم اباحه رو که اباحه به معنی عمه با کراهت این هم میساره. نظر ما ذهنیت همون اینه که ترخیص با بیانشون فرقی نداره. دقت میکنید؟ ترخیص با بیانشون همون اباحه به معنی عمه. خود همین هم یک قرینه است در اون که ظاهرتون فل اباحتون در مقابل اینه، اون اباحه اباحه چیه؟ بله؟ بالمعنى اخص. نعم اذا قامت القرینه على ان المراد هو رفع الحظر، اگر یک قرینه اومد که مراد رفع حظر است، فهو امر آخر خارج عن البحث. این که دیگه امر دیگر است، قرینه بیاد ما اخذ به قرینه میکنیم. ببینید چون کلام مجمل است نسبت به امر اثباتیش مجمله، اما نسبت به امر سلبیش که نه، رفع حرمت میکنه، اما رفع حرمت میکنه اثبات چی میکنه؟ اجمال داره، چون اثبات و بیان اثباتی است. بل به تلازم رفع حرمت چو میفهمی، اما دلالت مطابقی خود اثباتی چیه؟ مجمله. نه دیگه. المبحث الخامس المرة والتكرار. صلوات الله عليه وسلم. اگر امری از جانب مولا صادر شد، مثلا مولا گفت سند، آیا کفایت می کند یک بار انجام دادن، یک بار انجام دادن متعلق مأمورم به، یا باید مکرر انجام بشه؟ نکته اول این که اون چه مسلم است این که صیغه امر باز داریم تکرار میکنیم، با وجود قرینه بر هر کدام میتونه دلالت بکنه. اگر قرینه داشته باشیم بر این که یکی کفایت میکنه، اخذ بها، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه بله سبیلا، که قرینه در اینجا حاکمه که ما یک بار حج به جا آوردن کافی است، مثلا روایت توضیح داده تفسیر کرده است، که به هر دلیل قرینه داریم. لذا اگر شخص مبتدی شد، حج را به جا آورد، برگشت، 5 سال دیگه هم مبتدی شد، من استطاع بازم مبتدی شد، دیگه لله علی الناس حج البیت در این مورد صادق نیست، چون امر به یک بار محقق شدن در اینجا امتثال شد، در نتیجه امر در مورد این شخص میشه ساقط. یک سال بعد که موسم حج میاد، لله علی الناس حج البیت میاد، این امر این شخص خاص مورد خاص رو نمیگیره، چون میگن عوامل در این موارد تحلیل میشن دیگه، تحلیل میشن به تعداد افراد مکلفین. این تحلیل به تعداد افراد مکلفین، این شخصی رو که یک بار حج به جا آورده است در بر نخواهد گرفت. معناش اینه که لله علی الناس حج البیت به این آقا میگه لله علیک، لله علیک، علیک و علیک، به هر مستطیع اشاره میکنه. اما مستطیعی که یک بار حج رو به جا آورده بعد دوباره مستطیع است در موسم حج، این تحلیل به او تعلق نمیگیره. به مستطیع اول و دوم و سوم میگه لله علیک، اما به چهارمی که حج رو به جا آورده است نمیگه، چون قرینه داره. از اون طرف اگر قرینه داشتیم بر این که تکرر لازم است، باز اخذ به هم، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کس که ماه رو ببینه باید اون رو روزه بگیره. خب امسال ماه رؤیت میشه، سال بعد رؤیت میشه، سال بعدم رؤیت میشه، یا امروز روز اول، روز دوم، روز سوم، تکرر لازم است لوجود القرینه. اما اگر ما یا مثلا اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یا دلوک شمس که میشه امروز شد، فردا شد، پس فردا شد. هر وقت دلوک شمس شد نماز ظهر عصر واجب. پس بحث در وجود قرینه نیست، بحث در جایی است که ما صیغه را بخوایم لوخلیه و طبعه نظر بکنیم، خودش رو و خودش را. اگر خود صیغه را ما نظر بکنیم، آیا دال بر مره است یک بار کفایت میکنه یا دال بر تکراره؟ فی المسئله اقوال، عبارت رو نظر فران دستن، المبحث الخامس المره و التکرار. اذا دل الدلیل على ان المولا یطلب الفعل مره واحده، اگر دلیل دلالت کنه و قرینه دلالت کنه که مولا طلب میکند فعل را یک مرتبه، فقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت، او دل الدلیل على لزوم التکرار، یعنی که دلیل دلالت کنه بر لزوم تکرار، که قوله سبحانه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، یا اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، فیتبع مدلوله، مدلول دلیل تبعیت میشه. پس بحث ما تو این موارد نیست، اینا جزئیاتی است که قرائن باید کجا بهش توجه بشه، در کدام علم؟ علم فقه دیگه. خیلی از مواقع این کسرت به کسرت انسان میشنوه، یه اصولی در اصول یه حرفی میزنه، بعد میگن در فقه عمل نمیکنه، کثیرا عمل نمیکنه. این حتی حرف درسته، اما خیلی از مواقعش علتش چیه؟ علتش که در فقه ما در جزئیات بحث میکنیم، جزئیات خیلی از مواقع محفوظ به قرائن است، ما اخذ به قرائن میکنیم در اونجا. اینجا قائل به مره میشود، میره در فقه خیلی جا قائل به تکراره. میگیم چرا در اصول گفتی مره؟ میگیم اونجا ما قرینه داشتیم، موارد محفوظ به قرینه بوده. علم اصول و کلیات بحث میکنه، بلدار باید در فرض عدم قرینه بحث بکنه. و اما اذا لم یتبین واحد من الامرین، اگر روشن نشه یکی از این دو مطلب، یعنی نه قرینه بر مره داشته باشیم نه قرینه بر تکرار، فهل تدل علی المره او علی التکرار او لا تدل على واحد من هما، آیا صیغه دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر تکرار میکنه یا دلالت بر هیچ کدام نمیکنه؟ الحق هو الثالث. پس در مسئله ما چند نظر داریم؟ حداقل سه نظر، بیش از اینه. بعضی میگن دال بر مره است، بعضی میگن دال بر تکرار است، بعضی میگن محضر شما عرض میکنم دال بر هیچ کدام نیست، دلالت بر هیچ کدام نداره و هر دو محتاجی به قرینه، این میشه مجمل. حتی نظرهای دیگری هم داریم، مثلا بعضی میگن دال بر هر دو است، علا نحو الاشتراک اللفظی. معلف محترم کتاب ما مثل همون بحثی که در امر عقیبه حضر داشتن، این فرمان نظر سوم درسته، یعنی دلالت بر هیچ کدام ندارد. اما بیان چیست؟ یه نکته هم در ضمن بیان، نکته بسیار مهمی در ضمن بیان وجود داره که انشاءالله عمری باشه در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حقیقتش این شب با ما تماس گرفتن، باز امروز یه جلسه دیگه گذاشتن، من احتمالا نرم اون جلسه رو، حالا اگر دوستان